It's another moment. باسترده و تبریج این روزی که گذشت تواصلات شده و پیغمبر من خود فعالی خدا با اون کرد از تواصل او و عرضه خدا و ظرفیت کوچه و ظرفیت بزرگ اتفاق کیفی افتاد که باستاباش و الان از تو بعد از این هم بشار رو خواهد جلساتمون دوچاری مقدار وقتهای ناخود خواسته شد از جلسه پیش مرتب شد جلسه پیش مهمانی داشتیم که تو چارچوب همین بحثایی به خودمون داریم ایشون هم تجربه شخصی و به نوعی جمعی خودشون رو مطرح کردن از امروز بحث خودمون رو پی خواهیم گرفت با این توضیح که مرداد به سر به سالهای گذشته ماه تعطیل حسینیه خواهد امروز جلسه ای رو خدمتتون هستیم جلسه 31 و کل مرداد تعطیل خواهد بود اگر خدا خواست در سه‌شنبه سوم شهریور که هفته اول ماه رمضان بشه خدمتتون ادامه بحث رو خواهیم بود به نام همراه یاریگر که اگر ما عزم کنیم حرکت کنیم او هم در حقیقت تضمین داده برای همراهی و همکاری و مشارکت و راهگشایی عنوان بحثم که مطابق سیم شست قبلی من رفیقم راهگشایم را بگشا نزد من نشست سیرکم هستیم توی مدار تبیین ما به سر میبریم ما هم به تبیین داریم در حد خودمون و چند جلسه هستش که توی این مدار به سر میبریم عنوان بحث زیل مدار تبیین ما داشته ها و کارکردهای او هست دید تاریخی و تحلیل تاریخی بعد از اینکه چهار داشته رو پشت سر گذاشتیم به داشته پنجم رسیدیم اگر ما در موضع تقاضا باشیم او داشته لیست هست و داشته دار هست داشته اول و سوم چهارمش رو چند جلسه روش درنگ کردیم داشته بعدی دید تاریخی و تحلیل تاریخی است که یکی از مفقوده های کنونی جامعه ما هست تا حدودی خودش رو توی تحولات اخیر هم به نمایش میذاره انشاءالله ببینیم که داشته او چی هست و چقدر نویسه ما رو میتونه رفع کنه او مکرر عنوان کرده در کتاب آخرش که دری وجود داره در رو بزنید اون دبل باب کردن تو موضعی در حقیقت نشسته و قعود و فیکسیسم و از این نوع نیست طبیعتا تو موضع بشارت و حرکت و شروع در انداختن و طرح نو در افکندن هست عنوان میکنیم که این پروسه ها رفتیم میتونید ما را هم خبر کنید ما هم ظرفیت هایی داریم که اگر زمینه ظرفیت های شما بشه حتما اتفاقی از اون متساعد خواهد شد زیر با بوشا ضرورت رابطه ساختگانه مستمر همگاهی و استراتژیک با خدا قبل از اینکه وارد بحث بشیم جلسه ای که بعد از انتخابات و تعاملات بعد از انتخابات داشتیم یه جلسه نصف نیمه بود که فقط خواستیم که نخست وزنی به دست بگیریم این گپی که افتاد بین جلسات ما قبل انتخابات تا ما بعدش رو بتوانیم با اون نخست وزن یک وصله بکنیم نه وصله پینه به ادبیات عرفی وصلی که بتوانن وصل بحثامون رو به تعاقبش در برداشته باشه اونجا یه بحث مختصری روی اوضاع شد چه جلسه ما نه سیاسی هست و نه بلا داشتیم گروه چیم مطابق شرایطی نبود که بخوانیم ازش پرش کنیم ضرورتا میبایست اشاره به شرایط رو کرد اونجا نکته عنوان شد بعد دوستان اومدن بعد از جلسه انتقاد کردن انتقادشون هم با ورودی درست اونجا اون چی که من به قرار برده بودم اونها شده بود که ما به اصطلاح هزینه استراتژی خودمون رو بدیم این هم به نوعی درست هم به نوعی در حقیقت میتونن نادرست باشه و انتقاد دوستان درست باشه درستش این هستش که برای همچنان که بی حاکمیت برای خودش حق طراحی های قابل هست حالا بی حق بخشش قصب شده است بخشش ظاهرا ناشی از جایگاه به اوبوشه حالا جایگاه به اوبوش هم توی شرایط گذشته زخمی تر از گذشته شد حالا خودش میدونه چه کار میکنه هر حاکمیت خودش میدونه چه کار میکنه و سرنوشتش هم خودش تعیین میکنه نه نیروی مقابلش همین جای جهان اینجوری بوده این جای جهان اینجوری خواهد بود نیروهای دیگر برای خودشون استراتژی هایی داشتن که عمل کردن ما به سمت خودمون نه صاحب قلب و قواره‌ای هستیم و نه شانه‌ای و عرض و طول مستند داریم. در حد خودمون ما هم میتوانیم چشم‌انداز داشته باشیم. طبیعی است که تو کشوری که کشور هزینه است و تنفس موهبتی است که جمهوری اسلامی به شهروندانش عطا کرده، تو این شرایط خب طبیعی است که هر استراتژی، حتی استراتژی علمی و دانشگاهی هم توی کشور هزینه داره، حالا چه اجتماعی و سیاسی و به تحقق و به طریق اولا هزینه های بالاتری خواهد داشت. این که هر کسی طبیعی است اون راهی که خودش برمی گزیند، محاسباتش هم خودش میکنه و توقعاتش هم خودش میبازه. این از این نیست درست. اما از اون طرف هم اگر هر کسی جامعه را افتاد و اون هر کرد از صلاحیت های خاص خودش برخوردار بود، می خود به خودی نه اون چشمنداز بی سازمان حد اول بی صداقت متناسبی ورداشت، می شود با اون همراهی کرد و اگر صلاحیت های جدی تری داشت می شود به جمعونی اون رو هم پذیرفت. صحبت اون دفعه ما همیشه عنوان کردیم ما متوسط و مادون متوسط هستیم، طبیعتا نه ما محور این نه جلوداری می شونیم از مصفر این خط خودمون، نه همچنان که اینها با کسی تعارف ندارن ما با خط خودمون با اینها تعارف ندارن. اما این به این منظره نیست که به اصطلاح حرکت های دیگه که تو جامعه میشه نادیده گرفته باشه یا امر و اجباری باشه که باهاش همراهی نشه. این تذکر که دوستان دادن تذکر که بسید من دقیقا گفتم و بحث رو به سنت همیشه نگاه خیلی فشرده‌ای به بحث های آغازین خواهیم داشت که بتوانیم پلی بزنیم به بحث های بسید. حدودا 10-11 ماه پیش که برای اولین بار گرد هم آمدیم با هم یه سری گزاره ها رو تیک زده، گزاره های بحرانی رو. اون زمان اسم کردیم که معضل‌دار هستیم، خودمون تک تکمون معضل‌داریم و از خودمون که بیرون آمدیم یکی دو جلسه ایستادیم بر مدار پیرامون خودمون، جامعه بزرگ حاکمیت و جامعه بزرگتر که مردم آهادش رو تشکیل میدن، نیروهای فکری سیاسی، نیروهای اجتماعی، نسل نو که خودش رو مشخصا توی شاکله دانشگاه نشون میده، توی شرایط اخیر از دانشگاه بیرون زد و تو عرصه اجتماعی هم به طور خیلی جدیتر و تمام قدتر خودش رو عیار کرد. درک کردیم که بیرون از ما هم بحرانهایی وجود داره و ما موزل داریم به این مفهوم که اختلالی در روابطمون با هستی ایجاد شده، اختلالی در روابطمون با منشأ هستی به وجود اومده، پیرامون ما بحراندار هست، ما و پیرامون مجموعاً دچار نقص و لکنتی شدیم. این نقص و لکنت هم در مواجهمون با هستی و فعالیت در هستی معنا دار میشه، خودشون نشون میده و هم در رابطه با او. آمدیم جلوتر به این در حقیقت گزاره حقیقی و کیفی رسیدیم که انسان‌های پیش از ما طبیعتا همین بحران‌ها رو حالا با غلظت بیشتر و کمتر، با دوز متفاوت‌تر، با دوره زمانی در حقیقت گوناگون اثر گذروندن. چون سنت اینها این بود که به بحران و بنبست اندر ندن، حالا تو هر عرصه‌ای که می‌خوان باشن، از این مادر خانه‌دار گرفته فرد ایدئولوژی تا یک فرد سیاسی تا یک فرد تشکیلاتی، استاد دانشگاه، معلم مدرسه و و و بنبست‌های درونی و بیرونی خودشون رو شکستن و کاروان هستی رو تا اینجا پیش آوردن، طبیعتاً ما ادامه همون سنت هستیم. انسان تو مدار خودش نه مدار بالاتر بنبستی نداره، بالاخره منفذی روزنی در بچه شکافی باز میکنه و گذشته رو میدوزه به آیندهی که تا قبل از اون فکر میکرده که امکان تمثل بهش نیست. پیشینیان ما هم برای عبور از این بنبست متدی داشتن، ما اون متدها رو در حد توان خودمون بررسی کردیم. خدا هم در کتاب آخر به کمک میاد برای انسانهایی که بخواهند از این دالانهای پیچ در پیچ بحران به سمت روشنایی راه خودشون رو باز کنن، توصیه هایی داشت. توصیه ها برکش روشی بود، برکش منشی بود، برکش هم مثل انسان ها متدیک بود، منتها از مدار بالاتر و به عنوان ارشد هستی. و به اینجا رسیدیم که ما هم میتونیم صاحب تمرین بشیم و الگویی رو بررسی کردیم که الگوی ابراهیم بود. پس خلاصه این که ما معضل‌دار بودیم، پیرامونمون بحران‌دار، انسان نورش بنبست مدار، پیشینیان ما به تو دار، خدا روسیه دار، ما هم صاحب تبیین و تبیین دار، و ابراهیم هم در حقیقت یه واریته از الگو الگودار و الگووار آمدیم. رسیدیم به این که ما هم میتوانیم مثل ابراهیم صاحب تبیین بشیم، یا مثل انسانهایی از نوع ابراهیم که با وضع موجود کنار نیامدن، برای وضع مطلوب جنگیدن و بنیانگذار هم فکری شدن، هم بنیانگذار مناسک شدن، هم بنیانگذار بنا. ما پلکان تبیینی رو که طی کردیم این بود که یک کوریدوری برای خودمون در نظر گرفتیم که قبل از اینکه ما به مدار تبیین برسیم یه پیشا تبیینی رو صورت بدیم، بعد بیایم به طور در حقیقت جدی و طولانی تر رو مدار تبیین بگیستیم، چرخ بخوریم، دور بزنیم و تبیینمون رو پخته تر کنیم، به مقفلهای درونی مجهزش کنیم و نهایتا پسا تبیین هم یه خروجی باشه برای برون رفت از وضع موجوده. پیشا تبیین ما در حقیقت جدال و نزاع با یک انگاره تاریخی بود و سلام دادن و آشتی با یک انگارهی که خودمون میتونیم بهش دست پیدا بکنیم، ولا با یک تلقی، سلام بر یک دیدگاه. تلقی گذشته تلقی بود که نوعاً در دیدگاه روحانیت سنتی هم مسیحی هم اسلامی خودمون باهاش مواجه بودیم و هستیم، دیدگاهی بود که در حقیقت تاروک جهان به ظاهر چسبنده ترین نیروها به جهان همین نیروهایی بودن که در ده قرن زندگی کردن و الان هم در کنار ما دارن زیست میکنن. ظاهر عدم چسبندگی است، ولی خودشون چسبنده ترین نیرو به زمین و امکانات و به همین جهان هستش که مذمتش میکنن. دیدگاه آخرتگرا از ده قرن وسطی اروپای غربی و مرکزی در اومد، به این طرف هم انتشار پیدا کرد. حوزه خودمون هم عموماً این دیدگاه رو داره، مگر استثناءها و مگر در حقیقت نوخواهانش. اون دیدگاه جهان رو مذمت میکنه، جهان رو تحقیر میکنه، به جهان سرکوفت میزنه، انسان موجود در این جهان رو سرکوفت میکنه، هویتش رو، موجودیتش رو و جهان رو کوریدور پست و نازل تلقی میکنه که فقط میتوان ازش گذر کرد به قصد ورود به جهانی که و عدوبایی هایی از نظر این مادرش مندرج و مستطر هست. انسان اینجا کوچک هست، منار فعالیت گسترده‌ای نداره و به لحاظ فکری هم تحت هژمونی همین نیروی مذمت کننده قرار میگیره. ما اگر بخوایم تو این مدار زیست کنیم، وضع موجودی که باهاش مواجه هستیم همین وضع موجودیه که داریم به لحاظ تاریخی. اما از اونجایی که انسان‌های ما قبل ما چه اونهایی که تلقی مذهبی و معنوی از جهان داشتن چون اونهایی که نداشتن، به یک دیدگاه جدیدی در حقیقت نائل آمدن و سلام بلند بالایی به اون دیدگاه دادن. این هستش که هستی وجود داره، ما جزئی از هستی هستیم، ما هستی رو به وجود نیاوردیم اما هستنده هستیم، تا وقتی که هستیم در این هستی فعالی، فعالیت نه ناشی از در حقیقت حقوق ورز شده هست، از حقوق ذاتی و ژنتیک ما که بحثش رو قبلا کردیم و در ما به ولیه گذاشته شده منشأ میگیره. و اگر بپذیریم هستنده هستیم و تا هستیم فعالیم، در مدار تغییر دور میزنیم، آدم اول با زوجش به این جهان آمدن تا وضع موجود رو از مناظر مختلف تغییر بدن، ما ادامه پروژه آدم هستیم و اگر هستنده هستیم به فعالیت میپردازیم، از وضع موجود به وضع مطلوب میخواهیم جهان پیرامونمون رو تغییر دهیم، طبیعتا صاحب رادیکال هستیم و اثرگذار خواهیم بود. بعد آمدیم به تبیین. تبیین متدیه که خدا عرضه کرد به شکست خوردگان و شکستگان بعد از جنگ احد در 60 آیه که یکی دو جلسه روش ایستادیم، این بود که در بحران ها خودتون رو مبنا فرض کنید، خس و خاشاک نیستید و من رو هم مبنا فرض کنید. مبنای کوچک با مبنای بسیط میتواند حد فاصلی رو بین خودشون تعیین کنند. بین این دو تا مبنا گام بردارید، در اون گام برداشتن فکر کنید، روی صحبت باز کنید، من هم با صحبت شما برخورد فعال خواهم کرد. لذا انسان اونجا دید در پاندول تشویش و حیرانی چرخ نمیخوره، گیج نمیخوره و سرش به دیواره هستی گیر نمیکنه و زخم نمیشه، بلکه در این رابطه بین مبنای کوچک و مبنای بزرگ که او هست و خودمون میتوانیم به کیفیت جدید نائل آییم. این نوع تبیین ما بود. اگر بخواهیم به این مدار تبیین وارد شیم، قبلا مفصل بحث شد که باید با او سنگ ها اونو وا بکنیم و با خودمون هم تعیین تکلیف کنیم آیا ما روی آوریمون به او تاکتیکی است یا نه، مستمر، غیر مناسبتی، غیر تاکتیکی و از سر نیازه، و این تعیین تکلیف با خودمون. دوم که او آیا روی نشان هست و کمککار هست یا نه. این تعیین تکلیف رو در حد خودمون سعی کردیم که تیک بزنیم. ما روی آور مستمر غیر مناسبتی غیر تاکتیکی پرنیاز میتوانیم باشیم. اگر این چنین باشیم، او هم روی نشان خواهد داد، کمککار خواهد بود و بسیار لبریز و پرداشته. در این تبیین چهار متن پیش روی ماست، متن بزرگ و پرورق هستی که هرچه تمام ورق بزنی تمام نمیشه، متن تاریخ، خودمون هم که متن کوچکیم، و متن کتاب آخر. کلیدهایی رو هم به ما داد برای در حقیقت برخورد جدیتر و کاراتر با چهار متن. کلیدها رو هم بررسی کردیم، بعد اومدیم سر خودمون که ما اگر روشمند بشیم و پروژه تعریف کنیم در حد توان خودمون، او به اعتبار روشمند بودن ما و رویکرد ما به خودش با پروژه ما برخورد مشارکتی خواهد کرد، و اگر او شراکت کنه در پروژه ما با داشته های بس کیفی‌تر و سرنیستر از ما به این پروژه وارد خواهد شد. تبیین رو یکی دو لایه عمیق‌تر کردیم مشترکاً، بچه های هم که کار کردن به سطح خودشون، آمدیم سر این که داشته های او چیست و کارکردهای او در کجایی هستی جلوه و در حقیقت تجلی پیدا میکنه. ابتدا آمدیم چند جلسه متمرکز شدیم روی ویژگی طراحی مهندسی او، بعد اینکه اهل خلقه، جدا از اینکه طراح مهندسه، خالق بدیع، خلاق، به خلق اول بسنده نکرده، خلق رو ادامه داده، دید استراتژیک داره و دید استراتژیک رو مفصل‌تر از بقیه داشته‌ها بررسی کردیم. ده جلسه روش ایستادیم، روی مشارکتش در پروژه مشترک با موسی درنگ کردیم نه جلسه، و نهایتاً بعد از اینکه دریافتیم که او دید استراتژیک و طراحی‌های استراتژیک داره، اهل مرحله بندی هم هست، به این مفهوم که یک مرحله باید به قوام کیفی خودش نائل بیاید تا مرحله بعد بتواند مبتنی بر داشته ها و دستاوردهای مرحله قبل آغاز بشه تا پروژه به سرانجام برسه. امروز بحث خدای تاریخی رو داریم و تجهیزگر. تبیین خودمون رو در حد فهم متوسط ادامه میدیم. داشته پنجم خدایی هستش که از اگر از جلوه دیگه بهش نگاه کنیم صاحب دید تاریخیه و صاحب تحلیل تاریخیه. این شعار ریتمیکی که از جلسه اول داشتیم، من رفیقم ره بشایم با بکشا نزد من آ، در چهار داشته گذشته ترجمان خاص خودشو داشت. در این داشتم که دید تاریخی و تحلیل تاریخی هست، برگردان ویژه خودش رو خواهد داشت. ترجمان یا برگردان در این مجرایی که وارد شدیم از امروز این هستش که خدا به ما عنوان میکنه که من به تاریخ اشراف دارم، صاحب دید تاریخی هستم، به اعتبار اشرافم بر تاریخ اگر به این پروسه وارد بشی مجهزت میکنم، منظرت میبخشم و صاحب دیدگاهت میکنم. قبلا تو بحثا هم تو بحث تاریخ قبلی هم تو همین بحثا تصریح شد که خدا بر تاریخ اشراف داره. تاریخ کار انسانه، کار خدا نیست. انسان ها تاریخ رو میسازن، او با سنت هاش به ساخت و ساز انسان ها وارد میشه. آیه ای بود که آخرش اینطور تمام میشد که و ما کنا قائمین، ما هیچ وقت از سیر تحول و تطور تاریخ قایم نبودیم، بر روندها، تحولات، مکانیسم تحولات، جوهر تحولات، دستاوردها و ناکامی های انسان هایی که تاریخ رو رقم زدن در سطوح ریز و درشت خودشون ما مشرف بودیم. به اعتبار او اشراف خدا ما رو در حقیقت مجهز میکنه، با داشته های تاریخیش ما رو تجهیز میکنه، به ما امکانی میبخشه برای اینکه بتوانیم صاحب منظر شیم، صاحب چشمانداز شیم، ارتفاعی برای نظر افکندن، افقی برای نظر انداختن و صاحب دیدگاه. راه به مفهوم در حقیقت قید مکان هست، ما رو صاحب منزلگاه تاریخی میکنه، ما رو به منزلی میرسونه، به منزلی رهنمون میکنه با سیر تجهیزش که بتوانیم با تاریخ کیفیتر و از ارتفاع جدیتر برخورد بکنیم. این صاحب منزلی رو توی سیری که در آیات سوره طه کردیم، این منظر بخشیدن و صاحب دیدگاه کردن و تجهیز رو خدا از فرعون هم در حقیقت دریغ نکرد. فرعون در دیالوگ فعالی که موسی باهاش برقرار کرد، لحظه دچار شک و تردید شد به گذشتهش، به وضع موجودش، به چشم‌انداز ایدئولوژیکش. اونجا جمله‌ای رو مطرح کرد که بسیار پرپژواک بود. اون جمله پرپژواک رو خدا آورد و کد کرد در سوره طه. فرعون خطاب به موسی عنوان کرد فما بال قرون الاولا. وقتی سیر تاریخ موسی براش تشریح کرد، مسئله دار شد، حداقل یک لحظه مسئله دار شد. اونجا مشکلش این بود که اون مسئلهش نایستاد، مسئله رو پیگیری نکرد. اونجا به موسی گفت خب ببینم حال پیشینیان چه بوده، سیر تاریخ چه بوده. گذشتگان ما قدیم یک واژه‌ای داشتن گفتن سیر کن، به جای ر و یه و ر رو حذف کردن بودن گفتن سیر کن. تو ادبیات شیرازی ها میگن سیر کن، یعنی تماشا کن. قدیم گفتن سیر کن، سیر کن همون در حقیقت تکامل یافته معکوس سیر کن. این سیر کن، تماشا کن، روندها رو ببین، مشاهده کن، مکانیسم ها رو دریاب، اشراف پیدا کن. خدا هم شعارش نمید. حالا به موسی، وقتی که موسی به سرفست دیالوگ با فرعون رسید، موسی تک پیامش به فرعون بود که تو هم سیر کن. موسی فرعون هم به این سرمنزل رسید ولی خیلی خودش با خودش فعال و جدی برخورد نکرد. حالا خدا شعارش این هستش که اگر ما اون رو صاحب دید تاریخی و تحلیل تاریخی بدانیم، او به ما عنوان میکنه که در این مسیر هم همچنان که در مسیرهای گذشته این توان داشتم که به شما کمک کنم و مجهزتون کنم، در این مسیرم با اشرافی که من بر سیرها دارم میتوانم تجهیزتون کنم، صاحب منزلگاه و منزلگاه تاریخیتون بکنم. به این اعتبار خدا صاحب دید تاریخی و صاحب تحلیل تاریخی است. آخر سوره طه، ناقبل آخر سوره طه، علمها عند ربی فی کتاب لا یزل ربی و لا یرسا. بعد از اینکه فرعون به موسی میگه خب از حال گذشتگان و سیری که بر اونها گذشت به من بگو، اینجا موسی سرفصلی رو باز میکنه، تصریح میکنه که این علم در حقیقت تحلیل گذشتگان و پیشینیان کیفیتش نزد اوست، کلیدواژه هاست نزد اوست و تصویر میکنه که او فراموشکار نیست، سیر گذشتگان رو از یاد نمیبره، کیفیت در حقیقت گذار گذشتگان رو از دالانهای پیش در پیش تاریخ فراموش نمیکنه، دچار نسیان نمیشه. با توجه به اینکه صاحب اشراف و دچار نسیانم نیست و کمبود حافظه تاریخی نداره و حافظه تاریخش هم مثل ما جاهای پاک نمیشه و جاهای پررنگ نمیشه و از یک نواختی و یک پارچه برخوردار هست، پس میتوان به اون اعتماد کرد و اون رو خدایی دانست که صاحب دید تاریخیست و صاحب تحلیل تاریخ. حالا این کتاب آخرش رو اگر بذاریم وسط، کتاب آخرش صاحب یک چینشیست. اون چینش رو هم در حد فهم خودمون میتونیم درک کنیم. آیه این هست کتاب رو حکمت آیات رو ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. تو این آیه توضیح میده که این کتاب به تفصیل آمده. فصلت، فصلت هم داره بر تفصیل، یعنی مفصل، در حد ضرور مفصل. بچه دیگر استفاده که ازش میشه کرد، بچه دوم این هستش که فصل به فصل بچه سومش این روشن بودن و صراحت و شفافیت یک بچه، فصل به فصل بودن یک بچه، و خدمت شما به تفصیل در حد ضرور میشه بچه سوم. حالا اینطور که ما بخواییم از یکی از برگردان ها استفاده کنیم، از برگردان و ترجمه میانی استفاده کنیم، این کتاب فصل به فصله. این فصل به فصل هم هر کس در حد فهم خودش و قور خودش میتونه درک کنه. مهندس بازرگان یه جور میتونه درک کنه، حاج یوسف شعار یه جور میتونه درک کنه، مرحوم حنیف یه جور میتونه درک کنه، ما یه جور، آقای جوادی آمالی یه جور، علامه یه جور، هر کس میتونه با توجه به ویژگی‌های کتاب درکی داشته باشه از اصول این کتاب. اون چیزی که به ذهن متوسط میرسه ترتیب داده ها در کتاب آخر به ترتیب نزول بود. چینش خدا این منطقه رو داره، یا قبل از اینکه سر منطقش بریم این ارنجمان رو داره. به قول امروزی ها اول از هستی صحبت میکنه، بعد از رستاخیز و فرجام، بعد از تاریخ، آخر سرم از انسان. جایگاه تاریخ در چینش او در کتاب آخر جایگاه سوم هست، یعنی سرفصل سوم به ترتیب، به ترتیب نزول. بخش اول آیات، آیات هستی شناسانه است. بخش دوم آیات انسان رو در حقیقت به روز موعود و روز محاسبه و فرجام های استراتژی که نوع بشر یا اجتماعات بشر داشتن اختصاص میده. سرفصل سوم تاریخه، سرفصل چهارم هم خود انسان هست. این ترتیب در کتاب آخر هر کس میتونه در حقیقت بره پژوهش کنه. اون چی که از ذهن متوسط ما در میاد این استش که چینش به این ترتیب هستی، رستاخیز و فرجام، تاریخ و نهایتا انسان. ما با این سومی بیشتر کار داریم و رب سومی رو با اولی و دومی و چهارمی در حد ضرور توضیح کنیم. کذالک نبث علیک من انباء ما قد سبق و قد آتینا که من لدنا ذکرا. اخبار خطاب محمد که اخبار گذشتگان دیگر را نیز بر تو خواهیم خواند و بر تو یادآوری مترتب بر تجهیز تاریخی را عطا کردیم. نوع کارکرد تجهیز بدید تاریخی جدا از اشراف این هستش که انسان ذاکر بشه. حالا ذاکر تو ادبیات سنتی این هستش که از صبح بشین بدون توجه به روند تولید و گذران جامعه و اینکه کاری داشته باشی، مشارکتی در سیر تولید بکنی، سری، همسری، ازدواجی، اشتغالی، از چوب بشین تصویر بنداز و ذکر بگو. خدا نه این ذکر رو تصویر کرده و نه قبول داره. ذکری که مورد نظر اوست ذکر دینامیکی، یعنی ذکری که در پروسه مفهوم پیدا میکنه و در پروژه معنا خواهد یافت. اینجا یکی از آیات سوره هود هست که از سوره های تاریخی و فلسفی تاریخی قرآنه. به پیغمبر به سرآخر همه این تجهیزات که ما بر تو در حقیقت نقص و علک قصه ها رو، روایت ها رو، گزارش ها رو خانش می کنیم، جدا از این که اصاره دیدگاه تاریخی بشنی آخر سر ذکره، یعنی اصاره اون تجهیز به دیدگاه تاریخی رو به تمامی در پروژه و در پروسه مصرف کنیم. وگر غیر از این باشه میشه استاد کلاسیک تاریخ، محفوظاتی داره، دوره به دوره میاد توضیح میده، محورهای دوره، پیرامونهای محور دوره و نهایتا یک جنبندی کلاسیک. پیغمبر به کلاسیکه و نه میخواهد به جنبندی کلاسیک نائل بیاید. خود خدا هم کلاسیک نیست. اگر خدا کلاسیک بود از نوع روشن فکران انبوه کلاسیکی که ما پیرامون خودمون میبینیم و از نوع حاکمیت کلاسیک یک سرمایه اولیه تشکیل میداد و با ضرب و زور و با هر امکانی میخواست او وضع موجود و سرمایه اولیه رو حفظ کنه. اما از اونجایی که خدا بسنده نکرد به سرمایه اولیش و اهل سرمایه در گردش هست، مردان و زنان پیامدار و کاتبای خدا در آثار مختلف برخوردشون با تاریخ دینامیک خواهد بود. اینجا توصیه که پیغمبر داره این هستش که تو حافظه در حقیقت توتیوار روایت هایی که ما بر تو خانش میکنیم نباش. ما تو رو مجهز میکنیم به کیفیت ها و میکانیسم ها و به جوهر تحولات و تو نهایتا باید ذاکر اون یافته های تاریخی پیشینیان قبل از خودت باشی و بتونی در سیر خودت و در پروژه‌ای که من با تو تعریف کردم و تو با من تعریف کردی بتونی به کار بیاندازی. حالا اگر که از فصلت فصل بندی رو ما ازش استفاده بکنیم، منطق چینش او چهار عنصر رو در کتاب آخر میچینه و ارنج میکنه. این ارنج هم خود به خودی نیست و طبیعتاً دارای هارمونیست، یک موسیقی متن واحدی از این چینش بیرون میاد. منطق چینش او اول این که از هستی آغاز میکنه، رده اول هستی بود، رده دوم فرجام بود، رده سوم تاریخ بود و رده چهارم انسان. چرا در سطر و در اول کار دیدگاه هستی شناسایی رو مطرح میکنیم؟ علتش این استش که در حقیقت از وجود و آنچه که هست آغاز میکنیم، سراغ خلق میره، سرشت، تب، جوهر، دینامیز، حیات و نهایتا انسانه رو که جزئی از هستی و وجود هست پیوند میزنه با این وجود و خلق و جوهر و حیات. ابتدای کار که اون کتاب میاد همون جزء سیوم، جزء سیوم هم از آفرینش شروع میکنه، از فراهم آمدن ذرات بنیادین برای خلق اول و خلقهای نو به نو بعد از خلق اول گفته بود به میان میاره. آنچه که انسان از جزء سیوم در میابه در بادی امر و در قدم اول، این که هستی عظیمه، هستی شوخی بردار نیست، نه آفریننده هستی اهل شوخیه و نه هیچ کدوم از موجوداتی که در کادر هستی وارد شدن میتوانند با هستی شوخی کنند. هستی بس جدیست، زنده که لطافت های خاص خودشو داره، بس جدیست، هدفی داره، سمتی داره، شعوری داره، خود به خودی نیست، از سر تصادف و احتمال و صدفه به وجود نیامده. انسان مقدمتاً به این نائل میشه و اینکه وجود برتری موجود هست و ما هم با او وجود وجود برتر پیوند خوردیم. وجود واقعی است، قابل اثبات هم نیست، اون رو درک میکنیم، باش درک هستیم و پیوند میخوریم به او وجود و آنچه هست، به خلق پی میبریم، به توان شگرف خلاقیت خدا در حقیقت راه پیدا میکنیم. کارگاهی راه انداخته که کارگاه تعطیل پذیر نیست، شیفت پذیر هم نیست، خودش در حقیقت جستان و خیزان و عرق ریزان، بی خستگی، بی خوابزدگی این خلق رو ادامه میده. این خلق به سرشت ما، به طبیعت ما پیوند خورده. هم هستی، هم ما که درون این هستی تکامل میکنیم از جوهری برخورداریم. جوهر مثل خون دلمه شده نیست که بعد از مدتی خوش بشه و چپک بزنه، نه، خون جهنده، جوهر جهنده است و دینامیسم خاص خودشو داره، سیاله، کما اینکه ما هم سیالیم و جانمایش حیاته. نهایت جزء سیام انسان وسط قرار میگیره، انسانی که جزئی از این هستی است و جزئی از وجود کل است. لوح اول یا اسلاید اول در کتاب آخر به هستی اختصاص پیدا کرده. دوم، خب این هستی بالاخره یک جایی به یک منزلگاه کیفی میرسه، ما از چند و چونش مدلی نیستیم، ولی به هر حال او وعده داده. وعده او هم بی تناسب با سرشت هستی و بی تناسب با سرشت ما نیست. ما همچنان که برای همه پروژه های طول حیات خودمون فرجام قائلی، برای تحصیلمون، برای اشتغالمون، برای ازدواجمون، برای عشقام، برای نهام، برای نفرتام، ما که این مدل کوچیک از هستی هستیم، وقتی استارت میزنیم طبیعتاً فرجامی براش قائل هستیم و همچنان که همه موجودات فعال در این هستی اهل اندوختن، اهل توش اندوزی هستن، از مورچه و زنبور بگیریم تا دایناسورها و ماموت‌هایی که از هستی قائم شدند و بعضی سعی میکنند امروز اونها رو نمایندگی بکنند، به هر حال یه سرانجام برای پروژه های خودشون قائل هستند. پس فرجامداری و رستاخیز پایانی سنت هستی هست. این رو در لغ دوم میخواد به ما بگه. هستی سیال، فندار، جاندار، همه اینا هم هست، اما فرجام داره. او فرجام هم ناشی از هدفداریش، سمتداریش، اندیشه های همه ما صاحب باستاب اثر عمل ما طبیعتاً به جایی میبونه. در این پروژه ها، پروسه ها، طراحی ها و استراتژی رقم زدن ها قانونی وجود داره، قاعده‌ای وجود داره. اگر ما هم بخواهیم قوانین و قواعد رو به هم بزنیم و زیر قاب پلوی تاریخ بزنیم، که همون که میبینیم میزنن در کشور ما دم به دم میزنن، اما به هر حال او اجازه نمیده که دم به دم عناصری یا اجتماعاتی بیان بزنن زیر قاب پلوی که با مشقت بشر در حقیقت دم کشیده، زعفران ریزی شده، آب روغنش دادن و آمده اون کیسه کلایی که همه تاریخ بتوانن ازش استفاده کنن. اون میگه در حقیقت قاعده‌ای وجود داره، قانونی وجود داره، حسابی، کتابی، آغازی و پایان. و نهایتاً باز آخری فرجام پای انسانه میاد به وسط. انسان اندیشمند، عمل کننده، اثرگذار. این انسانی که بالاخره صاحب اندیشه است، اندیشهش بازتاب پیدا میکنه، عمل او که اهل عمل هست اثرگذاره و نهایتاً انسان صاحب اندیشه که از بجوان و اثر بخشی برخورداره و عملی که باز از مدار اثر بخشی برخوردار هست، بالاخره باید آخر سر مورد محاسبه قرار بگیره. به هر کدوم از این لوح‌ها که نگاه می‌کنیم این مهمه. در چینش چهار لاله او در این فصلتی که خودش میگه آخر سر جمع‌بندی با انسان تمام میشه. چند بار مطرح شد اونجا باز نصف استفاده میکنیم. حنیف نژاد نقدی که به در حقیقت بخش بندی پنج دوره تاریخ کارل مارکس این بود که در اون پنج دوره تاریخ عنصر اصلی و پایدار ابزار. حنیف نژاد با همه جوابی خودش تفسره زد که عنصر پایدار همه ادوار تاریخ این انسان هست. این با این مشه خدا میخونه. آخر هر کدوم از این اسلاید هایی که در کتاب آخر به ما نشون میده، اسلاید هستی، اسلاید فرجام، اسلاید تاریخ و اسلاید خود انسان، بالاخره جنبندیش با انسان است. هستی رو در جنبندی قایم و نهایی با انسان پیوند میده، فرجام رو هم همینطور، حالا تاریخ خود انسان رو هم نگاه خواهد کرد. سومی این طور که از کتاب میتونیم ما استنباط کنیم، فصل سوم در این منطق چینش به تاریخ اختصاص داره. هستی کار اوست، ما هم جاهایی میتونیم کارگاه اوست کدوم بزنیم، در کارگاه بزرگ او فعال شیم. او هم بخیل نیست، پلس نیست، ناخون خوش نیست، نمیخواد که همه تاریخ مال خودش باشه، نمیخواد که همه هستی مال خودش باشه. جاهای بازی به ما داده، جای بزرگ بازی ما ایرانه، جاهای کوچیکتری هم تو ایران داریم. این که تاریخ محل بازی انسان هاست، محل جست و خیز انسان هاست، فصل سوم رو اختصاص داده بعد از هستی و بعد از معاد به جایگاه بازی انسان ها. این جایگاه از نظر او سیال تاریخ، محل بازی انسان که انسان رقمش میزنه، انسان نقطه چینش رو امتدار میبخشه، جریان سیال از همون در حقیقت قاعده حرکت جوهر عرض پیروی میکنه، جان داره، روح داره، خون داره و انسان تاریخ سازن باز جنبندی خداست. یعنی آخر سر باز تاریخ رو هم پیوند میزنه به انسان که در دو اصلاحی پیشینم این پیوند دهی صورت گرفته. آیه ای هست از سابقون، از سابقون اولای که مقربون، یعنی خدا اینجا جایگاه میده و وزانت قائل هست و مرجعیت نسبی قائله برای انسانهایی که به نوعی اهل گذشته هستن. به این سابقون یعنی هم استارتر بودن در گذشته و هم در پروژه و پروسه خودشون سبقتی گرفتن از بقیه که انگیزه استارت زدن نداشتن، که استارت رو زدن، پروژه رو ول کردن، پروژه رو رها کردن، که قبلا ازش صحبت کردیم. این از سابقون و سابقون اولئک المقربون به این مفهوم هستش که هم پیوند میشه با جنبندی خدا در پیوند زدن تاریخ با انسان. یعنی انسان هایی که هم اهل اصلاح هم و هم در اصلاح خودشون سبقت میگیرن، اهل ماراتون هم در سر پیچکام از دیگران اهل سبقت گرفتن هستن، اولایکن مقررون، یعنی اونها کسایی هستن که هم به هستی نزدیکن، هم به فرجام نزدیکن، هم به خدا نزدیکن، هم به خودشون نزدیکن و هم به سیر تاریخ قرابت و نزدیکی بیشه دارن. نوعا ما با این انسان ها احساس قرابت میکنیم، چه از نژاد خودمون باشن، چه نباشن، چه هم عصر خودمون باشن، چه نباشن. همه ویتنامی ها به هوشیمین امو هوشیمین میگفتن، کل بشر به هوشیمین امو هوشیمین در حقیقت اطلاق میکنه. قرابت ما با او، قرابت ما با ماندلیا، قرابت ما با حنیف، قرابت ما با مصدق، قرابت ما با هر انسانی که در حقیقت در جای خودش نمیشینه و قصد تغییر داره و مدار تغییر رو میپیماید، از نوع اولایک المقربونی که او در این جنبندی تصویر میکنه. انسان هایی هستن که باز در جنبندی خدا اهل بشارت هستن، هم به خودشون، هم پیرامون خودشون، هم به کل تاریخ. آخرین اصلاح یا چهارمین اصلاح که منطق چینش خدا در کتابه، بعد از هستی، بعد از فرجام و بعد از تاریخ میاد خدا سراغ خود انسانه که موضوع اول جهانی هست که ما در اون به سر میبریم. انسانه هستنده است، فعال، اهل در حقیقت پیمودن مدار تغییره، اهل ساخت و سازه و رد پادار هست. در سوره اعراف، حالا بعدم در جلسات بعد انشاءالله دوستانم مشارکت خواهند کرد، در به اصطلاح جستجوگری و یافته برداری از سوره آیه این است: و کلن نبس علیک من انواع رسول ما نفقت و بهی فعادک. به پیغمبر باز از یک زاویه دیگه عنوان میکنیم. همه این گزارشگری ها، همه این روایت خوانی های تاریخی از گذشتگان و صاحبان خبر بیش از تو این هستش که تو به مقابل های درونی و داخلی نائل بشوی. قلبت و در حقیقت موجود تپنده که خروج رو میبره بتواند با او تثبیت پیدا بکنه و دارای استقرار بشه. خب حالا مهندسی محتوا در چینش او، اول، دوم، سوم، چهارم، کل کتاب رو اگر بخوایم مثلا آنالیز کنیم، چهار تا اسلاید اصلی توش در میاد، چهار تا لوح کیفی از توش قابل استخراج. لوح اول هستی، لوح دوم فرجام، لوح سوم تاریخ، لوح چهارم انسانی که در همه انواع گذشته به نوعی شریک و در تنیده و منظورش هست از نظر او. اسلاید اول به نهایی این رو میخواد بگی که ضرورت درک هستی وجود داره و متعاقب درک هستی ضرورت هستندگی فعال. هستی هست، هستی واقعی است، هستی نیازی به اثبات نداره، ما هستیم و وقتی هستیم ضرورت داره که در این هستی مطابق جان هستی که هستندگی است بتوانیم فعالیتی از خودمون نشون بدهیم، دینامیسم خود و جهان رو درک کنیم. و چه بعدی به لوگ بعدی درک اثر بخشی و آزمون اثر بخشنده هست، یعنی درک کنیم که اندیشمون، تصمیم گیریمون، کار تشکیلاتیمون، طراحیمون، عملمون در حقیقت حوزه های کوچک و بزرگ اثر بخشی داره و آزمونی است برای صاحب اثر. وجه دیگرش در لوح دوم یا اسلاید دوم تجهیز ما به دیدگاه استراتژیک هست و اینکه هم تو مدار فردی خودمون، هم بیرون از مدار فردی خودمون، تو مدار منزل و محل و محل تحصیل و و و و و و تا جامعه بزرگ به تمام این دیدگاه استراتژیک رو به اشنای بیاییم، در اون دیدگاه استراتژیک صاحب فرجام نگری بشیم و زمنان به فرجام جهان هم فکر کنیم، هم فرجام خورد در پروژه ها و پروسان خودمون، هم فرجام بانی و کلان جهان. اسلاید سوم میخواد این رو در حقیقت به مخاطبش که ما هستیم و دیگران هم میتوانند باشند و قبل از ما هم بودند و بعد از ما هم خواهند بود، درک دینامیسم تاریخه. تاریخ در حقیقت خشک و منجمد و بیرون نیست، خونی درش منتشره، هم خون هستی هم خون انسان‌های در حقیقت فدیه بخش در تاریخ، در که دینامیست تاریخ و سیاریتش در چیز به حافظه تاریخی و دیدگاه تاریخی. این طور که به پیامبر آخرش یا صاحب خبر آخرش عنوان میکنه که هم صاحب حافظه تاریخی شو و هم بعد از اینکه صاحب حافظه تاریخی میشی به دیدگاه تاریخی مجهز شو، این توصیه در حقیقت متوجه ما هم به هر دیگه یه تاب آخر رو بخونه با هر تحلیلی خواهد بود. چهارم هم این هستش که این جان همه بحث‌های ما از اول تا الان بوده، ما درک کنیم که عامل تغییر تاریخه و تغییر جهان پیرامون، نه همه هستی و همه در حقیقت کائنات، نه در همین جهانی که زمین ماست، درک کنیم که عاملیت تغییر مایی و نه دیگری، دیگران هم هستن ما هم هست و از این حقا استفاده میکنیم، جایی متعامدن و جایی بخشش و جایی تخفیف هم نیست. این رو درک کنیم که عامل تغییر مایی، چه عامل تغییر جهان، چه عامل تغییر تاریخ و چه عامل تغییر فرد خودمون و پیرامون، و نهایتا فهم کنیم که میتوانیم ما تعریف کننده و پیش برنده پروژه باشیم که اگر لوازمش فراهم شه او هم با ما در این پیش برندگی برخورد فعال پیشه خواهد کرد. حالا زمینه فراهم کنیم برای بحث‌های بعد از این، جمع در خدای تاریخی و خدای صاحب تحلیل و حافظه تاریخی. وزن تاریخ در محتوا پردازی هایی در اون در کتاب آخر، این کتاب آخر اگر از مناظر مختلف ببینیم، هم در عنوان بندی های تاریخی هم در روایت اجتماعات تاریخی هم چهره های تاریخی و هم رخداد های تاریخی، این کتاب صاحب وزن تاریخی است. یعنی میشه گفتش که تاریخ در کتاب آخر در پردازش های محتوایی صاحب وزن جدی است. دو تا از سوره ها عنوان محتوایی تاریخی دارن، یکی قصصه و یکی هم عصره به مفهوم زمان فشرده، که داله بر این هستش که تاریخ هم مثل آکاردئون هم میتونه منبسط شه، هم میتونه منقرض بشه. سوره والعصر میخواد بگه که به هر حال این تاریخ و دوران آکاردئونی است، زمانی منبسطه زمانی منقرضه، ما در حقیقت فریب انبساطش رو نخوریم. فرجام ما، چه فرجام فردمون چه پروژمون چه پروسمون، در اون نمازه رقم خواهد خورد. سوره های قصص و عصر سوره هایی هستن که عناوینشون تاریخی، آل عمران، کهف، چند نفر بودن، آل طه که طه به کار اومده، آل یاسین که یاسین به کار اومده و قریش. اینها سوره هایی هستش که به اجتماعات تاریخی و صاحب نقش تاریخی اختصاص پیدا کرده. اما بعضی افراد هم هستن که سوره به اسمشونه، درسته اسم سوره ها رو خدا نذاشته، اسم سوره ها رو انسان نذاشته، انسان هم در جمع کردن و عنوان بندی و تیتراژ کتاب آخر نقش داشته، مهمه. اما محور این سوره ها این انسان ها هستن از نظر خدا، یونس به ترتیب سوره ها به اسم این هست، یونس بود، یوسف، ابراهیم، مریم، لقمان، سبع یا معروف ملکه سبات و ادبیات ما، محمد و نوح. رخدادهای تاریخی هم باز در عنوانبندی ها و پردازش محتوا ها ازش استفاده شده. روم، سوره روم که عطف به جنگ تاریخی ایران و رومه که پیش بینی شده، و سوره فتح که معطوف به فتح مکه. بذار نگاه بکنی هم در صورت هم در محتوا، این کتاب آخر از این بحث محسوس تاریخی برخوردار هست، هم در عنوان بندی هم در پردازش های محتوایی. حالا بیشتر در فرم بود، اما در محتوا شش سوره هست، سوره های خلدست تاریخی، نام تاریخی، عراف به ترتیب، بوده، تاهاست، انبیاء، مومنون و شعران. اسامی هم اسامی هستش که به خصوص چارتای اول اسامی هستن که به نظر آمنه میان، باردار میان، پرپژواکن، پرتنینن، عراف و بود و داها و انبیاء و شعرا و سراخر مومنین. حالا جدا از شکل که این ویژگی ها رو داره، خود این سوره ها رو حالا اگر تا جلسه بعد یک ماهی فاصله هست، دوستانی که تمایل به پژوهش دارن و کتاب رو مستقل از اینکه چقدر بهش نزدیک باشن نباشن، چقدر فرموش داشته باشن و نداشته باشن، بخواهم یک منبع پژوهشی تلقی کنن، این فرصت یک ماهی هست که یه تبرمانی هم در اول روی سوره ها بشن. این سوره ها همه در حقیقت موضوعشون تاریخ، سیر تاریخ، سمت تاریخ، فلسفه تاریخ، روح تاریخ، جان تاریخ، مکانیسم در تحول تاریخ، جان تحول تاریخ، تعریف کننده های پروژه ها، پیش برنده های پروژه ها، از هر منظری که بخواییم را کنیم، سوره ها همه باردار هستن و چند گلو حامله هستن. این که انشالله جمع بتونه رو پس اون سه چهار تا گروهی که خودشون تشکیل شدن و هر گروه تا به یک دور بحث آمدن بتونن روی این سوره ها فعال شن، اعراف و بود و تاها و انبیا و مؤمنین و شعرا. بتوانیم این لوح های فلسفه دار و حکمت دار تاریخی رو مثل درخت توت که در خرداد پا برش میکوبن و از بالا تکان تکانش میدن و همه توت میریزه و چادر شدی، ما هم در حد قوت دست و پای خودمون بتوانیم به این سوره ها تکانه ای بدهیم و سردرختی هاشو جمع کنیم، ببینیم که نهایتاً چی آینده خودمون میشه. خب انشالله این سوره ها بتواند منبع پژوهش باشه روی جلسات بعدی که حدوداً دو جلسه رو به خدای تاریخی و خدای صاحب تحلیل تاریخی اختصاص بده. از یک قرآن در این سوره ها اینطور در میابیم که خدا همچنان که چینشی داره در کتابش فصل به فصل بسیدت چینشش منطقی داره، تجهیز تاریخیش هم در این شش سوره در حقیقت صاحب وزن مخصوص تاریخی یک روشی درش مستطر هست، میشه این روش رو شناسایی کرد و ازش بهره گرفت. در نگاهی به این شش سوره ای که ازش در اسلاید قبلی سخن رفت و انشالله بتوانیم باهاش برخورد فعال کنیم و چند چون ها رو ازش استخراج کنیم، این روش میتواند بیرون بیاد. این روش هم هر کسی میتونه شناساییش کنه. سطح شناسایی ما که سطح متوسطی هست این هستش که ابتدا خدا در این شش سوره خبررسانی های کیفی میکنه، بعد از خبررسانی کیفی شوکی وارد میکنه، انسان رو متوجه یک رخداد تاریخی میکنه، اون رخداد رو نقطه چین میزنه میاره جلو، سرفصل‌هاش رو، افصل‌هاش رو، سمتش رو تفسیر میکنه، روندش رو در حقیقت به فرجام میرسونه، فرجام روندش رو توضیح میده. بعد از خبررسانی و اطلاع رسانی کیفی، نقطه چین زنی، ترسیم سمت و سوش و نهایتاً مقابل روی ما قرار دادن فرجام روندش، آموزش های خاص اتفاق کیفی رو میشه روی ما قرار میده، از اون آموزش ها قانون و قاعده در میاره، ما قاعده و قانون ها اسمش رو میذاره سنت، نه تحول پذیرن، نه تجدید پذیرن، نه تخفیف پذیرن، سنتن و علیتی قد خلط من بر و لن تجدد سنت الله تبدیل و لن تجدد سنت الله تبدیل و لن تجدد به سنت الله تحلیل و تحول و تبدیلی در این قواعد و قانونی که از سیر تاریخ میاد نیست و نهایتا روش مواجهه با تاریخ رو پیش روی ما قرار میده. حالا قبلا ما این بحث رو داشتیم که فقط این کتاب آخره منبع پژوهش نیست، شعر و سرود و فیلم و رمان و کتاب و هر چیزی، هر گزاره‌ای سمعی و بصری و تصویری و دیداری و شنیداری، حالا با ادبیات مختلف میخوایم صحبت کنیم، کمککار ما میتونه قرار بگیره. یکی از این کمککاران کتاب به اصطلاح نهج البلاغه است که خب علی از ابتدا تو سیر تکوین قرآن بوده و آخرم خودش قرآن رو جمع میکنه، خودش هم میگن قرآن داخل هست، دیدگاهاش خیلی نزدیک به دیدگاه خدا، یعنی دیدگاه خدا دیدگاه انحصاری نیست. درسته که حد کامل اون دیدگاه فقط مال خودش، ولی هر انسانی به نسبت جهان رو جدی بگیره، به نسبت به خودش رو جدی بگیره، به نسبت به او رو جدی بگیره، میتونه پاورچین پاورچین آرام پاورچین رو مفهوم پیمانکارانش، پاورچین به مفهوم در حقیقت صریح و شفاف و متناسب با صلاحیت به صلاحیتی کسب کنه، یه وجب جلو بده، صلاحیتی کسب کنه وجبی جدی تر. علی خیلی وجب به وجب جلو رفته. فرض 13 هست از نامش به فرزند ارشدش امام حسن علیه بن یعیدی اند و این لم اکن امرتم کان قبلی فقط نظر تو فی اعمال هم و فکر تو فی اخبار هم و سر تو فی آثار هم حتی خود تو که احد هم بل که انی به ممانتها امام امور هم قد امرتم اول هم به آخر هم. کل چیزی که قرآن میخواد از نشانه های سوره های تاریخش به ما منتقل کنه همین هستش که به اصطلاح این فرد پرتکاپوی هم عصبی و من به پسرش وصیت میکنه، پسر کمن و گرچه عمر دراز نکردم، صاحب عمر طولانی نبودم، 63 سال هم بیشتر نبود، به مانند عمر آنان که بیش از من بودند عمر دراز نکردم، اما در روند عملشان نظر افکنده، نظر نه تماشا چی تماشا و نگاه و اینا، یک نظر نه نظر افکنده گور کردن عمو کردن، در اخبارشان اندیشه ورزیده، یعنی اندیشه اون مثل شونه ای که نانوا به شونه میرش میندازه ورز کرده، مثل حلوایی که خانوها در تابش میدن ورز دادم، روغنش در اومد، عرق حلوا در اومد، عرق اندیشه من در اومد، روغن و زعفران و خرما منظور شد با آرد سرخ شده، اندیشه ورزی این، اندیشه ورزی علی در اخبارشان اندیشه ورزیده، در آثار و بازمانده هاشان سیر کردن، همون سیر کنی که قدمای ما میگفتن، رویی انگاری همانند یکی از آنان گردیدن و نیز به سبب آنچه از کارهای آنان به من رسید و انتقال یافت چنان شد که من با اول تا آخرشان زندگی کردم. سیر رو میبینید، خدا وقتی محمد رو مجهز میکنه انگار که محمد با همه هم با در حقیقت طیف های بشری قبل از خودش بوده. قرآن به نهایه میخواد کاری رو بکنه که علی به فراز 13 از نامه به فرزند ارشدش تسکیر کرده. خب تو روش شناسی به اصطلاح تجهیز تاریخی خدا در کتاب آخر تسریح و نظر افکنی، اندیشه ورزی در داده ها، سیر در به جا مانده ها، آسای میشینیان، هم فضا شدن با گذشتگان، زیست روندی به آنان که اینقدر این تحلیل و اطلاع رسانی از قول موسا رو داره محمد هم میزنه هم میزنه هم میزنه هم چنان کرده میگه گویی که محمد با اول تا آخرشان زیست کرده و مشهور بود و سرخوش بوده و نهایتا سیر در تنیدگی تاریخی انسان با تاریخ و مجهز شدن به دیدگاه تاریخی. حالا ما هم از همین حق خودمون مثل همین جلسه استفاده خواهیم کرد توی تبیین. تبیین ادامه داره، داشته ها و کارکردهای او، سرفصل پنجم، دید تاریخی و تحلیل تاریخی. این خدایی که تالا در کردیم طراح مهندس طراحی و دید هندسیش هم فقط به اول جهان منحصر نمیشه، به آخر جهان خواهد بود، صاحب دید استراتژی که مرحله بند در استراتژی خودش و صاحب دید تاریخی و تحلیل تاریخی است. انشاءالله جلسات اول و دوم بعد از ترکیل یک ماه رو بزنیم اختصاص بدیم به تموم کردن دید تاریخی و تحلیل تاریخی. اون شش سوره رو بتونیم خوب درکش کنیم، به قول گذشتگان حلاجیش کنیم، پنبهش رو بزنیم و به سطح خودمون توی تحلیلش مشارکت میکنیم. نیمه دوم جلسه با همون روشی که قبلا داشتیم، دو ماه قبل بودن خانم قدس اومدن تجربه خودشون رو توی محل گفتن. جلسه قبلن خانم قندهاری پاهنسال و دوتا نوه جوانشون اومدن تجربه خودشون رو از خانم مادر بودن گفتن. نیمه دوم جلسه رو مثلا اون بار که خانم قدس اومدن دوستان اومدن نظر خودشون روی تجربهشون گفتن، نیمه دوم جلسه رو هم اختصاص میده برخورد اصطلاح تجربی با جلسه گذشته که مهمان داشتیم. بعد انشالله بعد از تعطیلات سه چهار تا گروه بتونن برخورد فعالی با بحثای خودشون و برخورد فعالی با بحثای اینجا بکنن. این یک ماه که تعطیل هست میتونیم توافق کنیم برای 12 و 16 مرداد که میشه پنجشنبه جمعه وسط مرداد، میتونیم با خانم قندهاری هماهنگ کنیم یه سفر دو روزه داشته باشیم از پنجشنبه صبح زود تا جمعه به رودبار، هم دستاوردهای خانه مادر کودک رو ببینیم با بچه هاشون آشنا شیم، با بچه هایی که 3 تو زلزله تحت سرپرستی این انجیو قرار گرفتن تا الان که 20 سالشون مزدوج شدن، پدر شدن، مادر شدن، ببینیم که احساس اونا چیه و چطور اونا روش کردن در چپ رو بستری که این انجیو براشون فراهم کرده. دوستانی به تمایل دارن به این سفر الان میتونن اسمشون رو با آقای روئین بدن، بعد ما هماهنگ رو بخونیم به قدر حالی، بعد با توجه به این حسینی ترتیبی و کلاسات ترتیب نشستن ترتیب هست با شماره که خدمتتون بودیم، شماره دوستان حسین آقا هست، اگر یاد داشت کنم دوستان بودیم زمان دو سه روز قبل از سفر میتونیم هماهنگ کنیم از طریق حسین آقا 912-788-75-39 خسته نباشید، من زیاده به جواب صحبت کردم، خسته رو کردم. بعد از یک 10 رو به خدمت دوستان خواهیم بود برای ابراز نظرشون رو جلسه گذاشته. خیلی متشکرم.